سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مسئولیت حمله انتحاری عراق در آن مولوی محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد گروه داعش پذیرفت. این حمله صبح دیروز صورت گرفت. داعش در اعلامیه ای را که خبرگزاری اعماق مربوط به این گروه منتشر کرده گفته که یک جنگجوی این گروه در بیرون دفتر والی طالبان در شهر مزار شریف منتظر بود و سپس خود را به او نزدیک ساخته و کمربند انتحاریش را منفجر ساخت. پیش از این تحریک آزادی ملی و اسلامی افغانستان گروه مخالف طالبان ادعا کرده بود که این حمله را انجام داده است. داعش در ماه جدی مسئولیت قتل قماندان امنیه طالبان در بدخشان را نیز پذیرفته بود. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان افغان در اقتصاد خانواده ها و این کشور نقشه بسیار مهم دارند. الکبروف در توییت دیروز گفت که دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم برنامه‌ای را برای حمایت از 1665 زن در جنوب افغانستان روی دست گرفته. او افزوده که با اجرای این برنامه این زنان از طریق مرغداری، پروسس لبنیات و سبزیجات ماهانه 2340 افغانی به دست می آورند. از سوی دیگر صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز پنجشنبه در توییتر گفته که حمایت از زنان برای بهبود معیشت آنها جزء اساسی فعالیت‌های این صندوق است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که محدودیت‌ها بر ضد زنان و دختران در افغانستان بر بسیاری از بخش‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. این اداره در توییتر روز پنجشنبه گفت که این محدودیت‌ها آزادی زنان را در زمینه گشت و گذار، دسترسی به خدمات و معیشت ضروری محدود می‌کند و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و روانی به همراه دارد. طالبان در ادامه وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان در اواخر سال گذشته مسدود کردند و زنان را از کار در مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند. در اثر تیراندازی در شهر هامبورگ جرمنی حداقل 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی آمار تلفات را به استناد رسانه‌های محلی اعلام کرده، اما پلیس هنوز به طور رسمی تعداد تلفات را تایید نکرده است. این حمله ساعت 9 شب گذشته به وقت محلی در جریان یک مراسم مذهبی مسیحان رخ داد. پلیس شبانه منطقه رویداد را محاصره کرد و از مردم خواست که از خانه‌هایشان بیرون نشوند. بر اساس برخی گزارش‌ها پلیس جسد را در داخل یک ساختمان پیدا کرده که گمان می‌شود عامل این حمله باشد. هنوز انگیزه حمله مشخص نیست و تحقیقات پلیس ادامه دارد. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا تعهد کرده که حکومت آن کشور اقدامات شدیدتری را علیه قاچاقبران انسان روی دست می‌گیرد. بانو ملونی این تعهد را پس از آن سپرد که نشست کابینه حکومت ایتالیا به رهبری او دیروز در یک شهرک جنوبی در نزدیک ساحل که اخیراً یک کشتی مهاجران غرق شد دایر گردید. در این رویداد که حدود 2 هفته پیش رخ داد، حداقل 72 مهاجر به شمول چندین افغان کشته شدند. صدر اعظم ایتالیا گفته بر اساس فرمانی که کابینه اش تصویب کرده، قاچاقبرانی که باعث کشته شدن و زخمی شدن پناهجویان میشوند تا 30 سال زندانی خواهند شد. اعضای تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای رقابت با تیم‌های سریلانکا و بنگلادش دیروز عازم شهر دبی در امارات متحده عربی شدند. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفته که تیم کرکت زیر سن 19 سال روز یکشنبه 12 مارچ سلسله بازی‌های 4 روزه را در برابر تیم بنگلادش آغاز می‌کند. ورزشکنان زیر سن 19 سال افغانستان از 18 تا 30 مارچ در بازی‌های سه جانبه با تیم‌های سریلانکا و بنگلادش اشتراک خواهند کرد. دو مسابقه یک روزه بین تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا برای اول و سوم ماه اپریل برنامه‌ریزی شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی خواسته که از کمک‌های بشری با مردم افغانستان دست نکشد. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه از جامعه جهانی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. چرا موارد خودکشی، قتل و طلاق در نیمروز افزایش یافته؟
کدام نهادی که رسیدگی کنه و خشونت ها وجود نداره؟ قبلا ریاست مور زنان بود و حالی که امارت اسلامی آمده و هم جمع شده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است.
در سلسله برنامه‌های محیط زیست و تغییرات اقلیمی هم می‌شنوید
اگر اشعه ماورای بنفش به مقدار زیاد به سطح زمین برسد باعث تخریب حجرات یا سلول‌های بدن می‌شود. شده می‌تونه که باعث امراض سرطانی، امراض چشم و سبب تخریب ارگان‌های نجیبی بدن شود.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
روز اشعه مار چه خفنه نشین برای مردا و برای زنا تسلیت بگویم. تسلیت گفتنی ما به خاطر مو زنای است که از حقوق عقیشان که حقوق چردگانه است از او محروم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی خواسته که از کمک‌های بشری با مردم افغانستان دست نکشد. او این خواست را دیروز در حال مطرح کرد که دارای هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان پلان پاسخ‌دهی بشری برای سال 2023 را اعلام کرد. در این پلان 4.6 میلیارد دلار برای رسیدگی به بیش از 23 میلیون تن در افغانستان درخواست شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
همزمان با اعلام پلان پاسخدهی بشری برای سال 2023 در افغانستان، یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که این پلان آماده شده و جهان در را برای مردم افغانستان باید نبندد. رامز الکبروف، معاون فرستاده ویژه ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان، در توییت دیروز گفت که تمویل کنندگان کمک فراهم میکنند تا آنها میزان گرسنگی، بیماری و سایه تغذیه را در این کشور کاهش دهند. در پلان پاسخ‌دهی بشری برای سال 2023 میلادی در زمینه رسیدگی به 23.7 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست شده است. الکبروف گفته است که با وجود چالش‌های زیاد شریکانشان آماده‌اند که فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته است که در مجموع 28.3 میلیون نفر در سال جاری در افغانستان به کمک نیاز دارند. در پلان پاسخ‌دهی بشری که دیروز در صفحه اینترنتی ریلیف ویب مربوط به اوچا منتشر شد آمده که روی این پلان بین آگست تا دسامبر سال گذشته میلادی کار شده بود و قرار بود که در ماه جنوری سال 2023 نشر شود. در ادامه گفته شده که پس از آن که وزارت اقتصاد طالبان در 24 دسامبر گذشته زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان منع کرد، هیئت مدیره کمیته دائمی بین ادارات برنامه‌های بشری را که خیلی مهم نبود تعلیق کرد. اوچا میگوید که یک هیئت این کمیته از 22 تا 26 جنوری از افغانستان دیدن کرد تا خطرات توقف برنامه‌های عملیاتی و فرصت‌ها را ارزیابی کند. اوچا افزوده که بر اساس پیشنهاد این کمیته تعلیق عملیاتی به یک دوره آزمایشی عملیاتی مبدل شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که ممنوعیت مشارکت زنان در برنامه پاسخ‌دهی بشر دوستانه عواقب مخرب و درازمدت برای هم افراد نیازمند به ویژه زنان و دختران که آسیب پذیرترین بخش جامعه هستند خواهد داشت. این اداره تاکید کرده که زنان حق دارند کار کنند و بخش جدایی ناپذیر از اقدامات بشر دوستانه هستند و مشارکت آنها ضروری است. پیش از این روزا اوتانبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داد که محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران باعث کاهش کمک‌های بشری به افغانستان خواهد شد. او که روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان صحبت می‌کرد گفت که اقدامات طالبان علیه زنان درخواست این سازمان برای 4.6 میلیارد دلار کمک از سوی جامعه جهانی را با خطر روبرو خواهد کرد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 میلادی و شمول ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند. این اقدامات طالبان مانع بزرگ در برابر به رسمیت شناخته شدن حکومتشان از سوی جامعه جهانی به حساب می آید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماری از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز میگویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در آن ولایت به علت افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید که با صدای زن آغاز میشود که یک عضو خانواده‌اش قربانی خشونت‌ها شده است.
کدام نهادی که رسیدگی کنه به خشونت ها وجود نداره. قبلا ریاست امور زنان بود و حال که امارت اسلامی آمده او هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای دو آزادی می گوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت‌های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد.
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می دیدیم، اما خواهر ما با ما چیز نمی گفت.
او بیشتر می گوید
شبی با نامزد خوب بیرو شد، گفتن میریم تفریح. در حالی که به نام تفریح بیرو شد، خواهر من لتکوب کرده بود و زیر شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود، گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بوده. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده. بسیار متاثر شدیم از این
گزارش. ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شدند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دختران در شهر زرنج معلم است، برای دو آزادی گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندانی امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن من از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده، خشونت. چون من کار میکردم، او یک نظامی بود، بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لتوکوب، سوزوندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود یک ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال همی اندازه بود به خود دلیل خودکشی از ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود از طرف خانواده. خانواده از یه خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت، شادم بیشتر، نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکاح میشه شو نکاح دست به خودکشی میزنه.
هرچند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست، امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوی افغانستان برای دو آزادی گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، محروم کردن از تمام عرصه ها نوع واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در اواخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همین هفته قبل در یک شبانه روز، یعنی در 24 ساعت، 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدن.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست صحت عامه و نه اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
این حق من است، این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در حالی که دروازه های دیسه ها و پانتون ها برای دختران و زنان افغان هنوز هم مسدود است، شماری از فارغان مکاتب و پانتون ها شکایت دارند که مسئولین برای آنها هنگام گرفتن اسناد تعلیمی و تحصیلی مشکلات زیاد ایجاد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
می خواهیم درس های ناتمام مده بیرون از وطن ادامه بدم، اما نمیتونم که شرفنامه بگیرم.
مارینا صنف 12 هم مکتب قلعه کاشف کابل فارغ شده است. او میگوید در حالی که بر آموزش دختران محدودیت وضع شده، مجبور است تحصیلاتش را در یک کشور دیگر به پیش ببرد، اما با گفته او شهادت نامه صنف 12 هم را ندارد، به همین خاطر در کار بورسیه‌اش به هم پیشرفت نمی شود. مارینا در مورد به رادیو آزادی گفت:
اجازه ندارن دخترها بدون محرم داخل ریاست شهادت نامه شود، چون خود ما این مشکل دارم، باید محرم داشته باشم. محرم ندارم چون بیادر کلان ندارم، پدرم تمام روز در وظیفه است. از این خاطر و می خواهیم درس های ناتمام مده بیرون از وطن ادامه بدم، اما نمیتونم که شهادت نامه بگیرم، چون شهادت نامه در هر جای برام زیاد مهم است. باید شهادت نامه داشته باشم. دخترها می خواهند در بعضی بورسیا شرکت کنند، بیرون برند درس های خود ادامه بدن، اما چون شهادت نامه نگرفتن اجازه ندارن شهادت نامه بگیرن یا بدون محرم نمیتونن داخل ریاست شهادت نامه شود. این مشکل بسیار کلان است برای دخترای افغان.
این در حالی است که پس از وضع محدودیت بر آموزش دختران از حکومت طالبان، شماره کشورها برای دانش آموزان افغان اعلام بورسیه را کردند، اما با گفته مارینا نبود شهادت نامه دانش آموزان زن را از این حق محروم کرده است. از سوی دیگر دختران فارغ شده از پانتون ها نیز مشکل مشابهی دارند. آنان میگویند در حالی که 4 سال تحصیل کردن اینقدر برایشان دشوار نبود، مثل که حالا حکومت طالبان در قسمت گرفتن اسناد برایشان مشکل ایجاد کردند. رهنا محصل فارغ شده از یکی از پانتون ها در مورد به رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن مصارف خانوادهش در جستجوی کار است. او میگوید که از یک طرف برای زنان افغان کار وجود ندارد و اگر پیدا هم شود، زمانی که اسناد فراغت نداشته باشند درخواستیشان هم رد می شود. رهنا میگوید:
ما خودم حالی از پانتون فارغ شدیم، سند فراغت خود را ندارم. بدل هر جایی که باشد سند فراغت بسیار مهم می باشد و اینجا بسیار مشکل است به دست آوردنش، به خاطر که هر دختر خانم باید یک محرم داشته باشد، یا برادرش باشد و یا هم پدرش باشد. وظیفه دولتی خونه است برای خانم ها و برای وظایفی که در موسسات برای دخترها اعلام شده است نمیتونم اپلای کنم، به خاطر که در آنجا از پیش من سند فراغت میخواد و من ندارم.
تلاش کردیم که وضاحت سخنگویان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما آنها تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما زبیولا مجاز سخنگوی حکومت طالبان گفت که از جزئیات این موضوع آگاه نیست، زمانی که معلومات را به دست آورد آن را با رادیو آزادی شریک می‌کند. شکایت های دانش آموزان مکاتب و دانشجویان پانتون ها در حال در این مورد بلند شده که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، براز سه شنبه همین هفته گفت که آموزش زنان و دختران تا فراهم شدن شرایط مناسب ممنوع است و بعدا دوباره آغاز می شود، اما از زمان دقیق آن چیزی نگفت. هرچند امیدها بر این بود که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز می شود، اما تا کنون حکومت طالبان در این مورد با وضاحت چیزی نگفته است. به همین گونه چند روز قبل پانتون ها برای پسران آغاز شد، اما برای دختران تا هنوز مسدود است.
محیط زیست
و تغییرات اقلیمی.
تغییرات اقلیمی بر زندگیتان چقدر تأثیر می‌گذارد؟
در مورد اتمسفر زمین، قشر اوزون و گازهای گلخانه‌ای چه می‌دانید؟ چرا این اصطلاحات در بحث‌های تغییرات اقلیمی که آفات طبیعی مثل سیلاب، خشکسالی و طوفان‌ها را به همراه دارد مهمند؟ در این برنامه محیط زیست و تغییر اقلیم با کارشناسان امور صحبت کرده ایم. حدود 3.5 میلیارد سال قبل از امروز سطح زمین اندک سرد شد و اتمسفر آن شکل گرفت و آرام آرام زمینه را برای حیات فراهم کرد. دگرگونی های غیر طبیعی در هوا و اقلیم جهان چه وقت آغاز شد؟ از عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست می شنویم.
تخریب لایه اوزون در حقیقت با آمدن انقلاب صنعتی در بریتانیا که البته بعداً به سراسر جهان گسترش یافت، وضعیت هوای کره زمین هم به طور قابل ملاحظه دگرگون شد. به صورت تدریجی افرازات گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر یا در مجموع به فضا زیاد شد، افزایش یافت و تخریب لایه اوزون آغازش از او زمان صورت گرفته. البته که در کنار ازی بعضی عوامل طبیعی مانند بروز یا وجود آمدن آتش فشانها هم باعث تخریب لایه اوزون می شود.
این روزها در مورد گرم شدن هوای کره زمین، تخریب قشر اوزون و سوراخ‌های موجود در آن می شنویم. قشر اوزون چیست و چه فایده ای دارد؟ عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست می گوید.
گاز اوزون یکی از اشکال اکسیژن است. گاز است با بوی تند و خاصیت اکساید کننده قوی. اوزون در ارتفاع 15 الی 40 کیلومتری با ضخامت به طور اوسط 30 میلیمتر دور و دور زمین را به شکل چتر یا سایبان بزرگ محافظتی فرا گرفته. از عبور مقدار زیاد اشعه ماورای بنفش آفتاب جلوگیری کرده و موجودات زنده را در برابر اشعه های مضر آفتاب حفاظت می کند. بعضی از علما میگه که بدون موجودیت لایه یا قشر اوزون به دور کره زمین موجودیت حیات بسیار مشکل می بود.
اگر یک فضانورد از ارتفاع زیاد به کره زمین نگاه کند، نوار نازک آبی رنگی را می بیند که دورا دور زمین را فرا گرفته. این پوشش شفاف آبی رنگ حیات را در کره زمین در مقابل اشعه ماورای بنفش حفاظت می کند. مقدار زیاد اشعه ماورای بنفش به انسانها، حیوانات، نباتات و زراعت آسیب می رساند. اما خوشبختانه که بخش زیاد آن قبل از رسیدن به سطح زمین در قشر اوزون جذب می شود. دکتر یما متخصص غدوات و متابولیزم در این مورد می گوید
اگر اشعه ماورای بنفش به مقدار زیاد به سطح زمین برسد، باعث تخریب حجرات یا سلولهای بدن می شود. شده می تانه که باعث امراض سرطانی، امراض چشم و سبب تخریب ارگانهای نجیبی بدن شود. مثلا مغز. شده می تانه همچنان سبب ایجاد مشکلات پیش جاغور انسانها شود. می تانه که سبب جذب در عقدات لنفاوی شود. می تانه سبب امراض سرطانی خون شود. می تانه سبب تخریب جرات جنسی شود. همچنان ماورای بنفش بیش از حد تابیدنش بر روی سطح بدن انسان سبب تخریب او باکتریای میشه که از حجرات تکسلولی ساخته شده اند و برای بدن انسان ها به شکل نرمال هستند. از نظر طبابت برشان فلورای نرمال میگه. در بدن انسان ها در نقاط مختلف بدن فلورای نرمال زنده هستند که سبب بعضی فعالیت ها میشن که به نفع انسان هاست.
آیا فعالیت های انسانی روی قشر اوزون تأثیر دارد؟ اگر تأثیر دارد این تأثیرات چرا و چگونه است؟ از عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست می شنویم.
فعالیت های انسانی مانند پرواز تیارات مافوق سرعت صوت، پرتاب راکت های فضایی و قاره‌پیما، مواد کیمیایی موجود در اسپری ها و عطریاتی که روزمره ما شما استفاده می کنیم، انتشار گازهای به نام کلورو فلورو کاربون ها که به نام CFC هم یاد می کنند که البته اینا در یخچال ها و در ایرکندیشن ها موجود است، استفاده از مواد کیمیایی ضد حشرات یعنی حشره کش ها و قارچ کش ها و امراض پارازیتی در سکتور زراعت و مالداری، همه اینها روی قشر اوزون تاثیر خطرناک داشته و آن را تخریب میکنه.
گاز اوزون برای حیات مفید است، ولی تراکم آن در ارتفاعات کم از سطح زمین یک جا با دود و بخار در شهرهای بزرگ و صنعتی جهان باعث تشدید آلودگی هوا می شود. موجودیت اوزون در ارتفاعات پایین مانند گازهای گلخانه‌ای عمل می کند و باعث افزایش درجه حرارت یا به عبارت دیگر گرم شدن هوا می شود. گازهای گلخانه‌ای چیست؟ دکتر داوود چاسبا کارشناس محیط زیست در این مورد میگوید
گازهای گلخانه یا گرین هاوس گازز انرژی آفتاب در محدوده اشعه حرارتی معتاد سرخ جذب و منتشر میکنند، باعث ایجاد اثر گلخانه میشه. گازهای گلخانه اولیه در جو زمین از بخار آب، کربن دای اکساید، متان، اکساید نایتروژن و اوزون تشکیل شده.
قبلن که مقادیر زیاد گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین وجود نداشت، اشعه حرارتی آفتاب یا ما تحت سرخ روی سطح زمین میتابید، مقداری از آن توسط ابحار و سطح زمین جذب و مقدار اضافی آن دوباره به فضا منعکس میشد. اما افزایش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین باعث شده که مقدار زیاد اشعه ما تحت سرخ باقی بماند. به عباره دیگر، گازهای گلخانه‌ای یک پوشش اضافی را به دور کره زمین ایجاد کرده و باعث گرم شدن اضافی آن می شود. مانند آنچه که در سبزخانه های پرورش سبزیجات اتفاق می افتد که اشعه ما تحت سرخ از طریق شیشه یا پلاستیک وارد سبزخانه شده و در داخل آن زندانی می شود و از آن نمی تواند بیرون شود. چرا گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین افزایش یافته؟ از دکتر داوود چاسبا، کارشناس محیط زیست، می‌شنویم.
احتراق مواد سوخت فسیلی مانند مواد نفتی و زغال سنگ باعث افزایش کربن دای اکساید جو زمین می‌شود. هیدروکربن‌های احتراق نشده، اکسیدهای نیتروژن‌دار، احتراق مواد سوختی هاوی سور و دیگر فلزات سنگین، گازهای خطرناک دیگر و راه شدن گاز میتان از ساعات قطبی که از اثر گرم شدن هوا به جو زمین متصاعد می‌شود، باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه بلند رفتن درجه حرارت و گرم شدن بیشتر کره زمین می‌شود.
به عقیده کارشناسان محیط زیست، 75% آلودگی هوا در شهر کابل در اثر احتراق مواد سوخت بی‌کیفیت وسایل نقلیه و متباقیان توسط تأسیسات صنعتی تجارتی و دولتی، حمام‌ها و داش‌های خشت و سایر فعالیت‌های انسانی به وجود آمده است. ازدیاد و تراکم غیر سالم نفوس در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل، وسایل ترانسپورتی غیر استاندارد و احتراق مواد دارای مواد خطرناک کیمیاوی عوامل اساسی مشکلات محیط زیست محسوب می‌شود که روی زندگی شهری و زراعت افغانستان تأثیر ناگوار دارد و در برنامه‌های آینده در مورد خواهیم گفت.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
اول خوام روز اش مارچ اگه خفه نمیشین بری مردا و بری زنا تسلیت بگویم. تسلیت گفتنی ما به خاطر امو زنای است که از حقوق عقیشان که حقوق شرداگانه است از او حقا از حقوق شان محروم هستند برای امونا تسلیت میگم و مبارک باد میگم برای ان قشر مظلومی که با امرای تعلیم و تحصیل خود محبت داره با امرای اونا برای اونا مبارک باد میگم.
8 مارچ که روز جهانی زن است و هر همه ساله در سراسر از کشورهای جهان تجلیل میشه و متاسفانه که ما از این حقوق بی بهره ماندیم، چون سالهای متمادی است که در افغانستان خشونت علیه زن جریان دارد و مدت 1.5 سال میشه که این خشونت به حد بی اندازه بیشتر شده، زیادتر شده و تمام حقوقی را که حتی در دین اسلام هم به خانم‌ها داده شده او را از خانم‌ها گرفتند. زن هیچ آزادی، زن هیچ حقوقی در افغانستان نداره.
اتحاد اتفاق مردم افغانستان، نه تنها زنای افغانستان، مرد و زن، تا زمانی که کنار یک دیگر ما نستاد نشویم. ببینین درب مکاتب بسته است، ما متاسفانه بسیار کم دیدیم او پدران را که بیاین به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب دخترایشان صدا بلند کنن، ندیدیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مسئولیت حمله انتحاری را که در آن مولوی محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد، گروه داعش پذیرفت. دولت کانادا با تغییرات در مسوده قانون مبارزه با تروریسم اجازه از سرگیری امور بشری در افغانستان را داده است. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان افغان در اقتصاد خانواده‌ها و این کشور نقش مهم دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که محدودیت ها علیه زنان و دختران در افغانستان بر بسیاری از بخش‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. در اثر تیراندازی شب گذشته در شهر آمبورگ جرمنی حداقل 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم ایتالیا وعده کرده که حکومت آن کشور اقدامات شدیدتر را علیه قاچاقبران انسان روی دست می‌گیرد و حکومت روسیه بر 144 شهروند استونیا، لاتویا و لیتوانیا تحریم‌های را وضع کرده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که به تعقیب آن برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود.
تیم فوتسال صداقت از ولایت کابل با 7 پیروزی، 2 مساوی و هیچ باخت و با داشتن 23 امتیاز مقتدرانه به عنوان قهرمانی دومین فصل لیگ برتر فوتسال افغانستان رسید. تیم صداقت در آخرین بازی این فصل و در هفته نهم روز قبل توانست که تیم پیروزی از ولایت پنجشیر را 5-1 شکست بدهد. در دیگر بازی تیم عصر جدید از ولایت غزنی 8-0 تیم شمس هرات را مغلوب کرد. در پایان این لیگ رضا حسینپور لقب بهترین بازیکن این فصل را از آن خود ساخت. عباس رستم نژاد عنوان بهترین گلکیپر را به دست آورد، علی امیری بهترین گلزن و جواد سفری پدیده این رقابت‌ها لقب گرفت. همچنان تیم فوتسال سرپل باستان جایزه بازی جوان مردانه را به دست آورد. تیم‌های سعادت نیمروز و عصر جدید غزنی در میان 10 تیم شرکت کننده به ترتیب در رده‌های دوم و سوم این لیگ قرار گرفتند. تیم لاهور قلندرز در سوپرلیگ کرکت پاکستان تیم اسلام آباد یونایتد را با اختلاف 119 دوش شکست سنگین داد. تیم لاهور برنده قرعه شناخته شده بود و انتخاب بیتن کرد که در 20 اوور 227 دوش را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اسلام آباد یونایتد در 15.1 اوور همه بازیکنانش را از دست داد و تنها موفق به کسب نمودن 107 دوش شد و هدف تعیین شده را تکمیل کردن نتوانست. در این مسابقه راشد خان ستاره تیمش بود. خان در 4 اوور 21 نمره داد و 4 ویکت حریف را گرفت و برای تیم اسلام آباد کمرشکن ثابت شد. در طرف مقابل اگرچه فضل حق فاروقی توپ‌اندازی میکرد و 3 ویکت نیز گرفت، اما برای پیروزی تیم یونایتد این تلاش‌هایش کافی نبود. تیم لاهور قلندرز با این پیروزی 14 امتیازی شد و در صدر جدول سوپرلیگ کرکت پاکستان قرار گرفت. در سوپرلیگ کرکت پاکستان 7 کرکتر افغان حضور دارند و قهرمان این لیگ با تاریخ 19 مارچ مشخص می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چی تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم با وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطور که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکر صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبتی الهی و حقی طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چه حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرساند. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه، یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عمل را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام ازی که تو مجرم هستی، و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه، باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه، در او صورت جواز داره که او مجازات.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه، و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه، یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد، و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره، در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه، و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز، و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خسارت مطرح میشه، و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میاید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل، یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازن و یا به امنیت ضرر میرسن، و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چه مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. ولی به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عملی جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
اسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و در عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیب از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سلیم صاحب از این که وقتتان را برای ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در